چهار، ادیب نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
برنامه تخصصی برای فعالان حوزه کشاورزی، باغداران، دامداران، فعالان حوزه آبزیان و طیور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی بسیار خوش آمدید. در مجله رادیوی کشاورزی در حوزه ترویج، آموزش، مطالب علمی جدید، تحقیقات، تجربیات و همینطور مسائلی که به روز هست در حوزه کشاورزی و آنچه که به علم این موضوع مربوط میشه ما در خدمت شما هستیم. اگر که کشاورز هستید، دستی بر آتش دارید و یا اینکه قرار هست پا به میدان بگذارید و سرمایه گذاری بکنید یا اینکه کسب و کاری رو راه اندازی بکنید، بهتون توصیه میکنم حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که مطالب خوبی دستگیر شما میشه و این مطالب میتونه به شما کمک بکنه در راستای هدفی که دارید. متشکرم. سعی میکنیم که نکته های تازهی رو در اختیار شما قرار بدیم با توجه به موضوعی که انتخاب میکنیم و کارشناسانی که دعوت میکنیم به گفتگو در رابطه با موضوع، و این گفتگوها رو جناب آقای مهندس نوروزی پیش میبرن و ما هم گوش میکنیم و یاد میگیریم. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
تقاضا میکنم که موضوع برنامه رو بفرمایید و همینطور کارشناس برنامه، مهمان برنامه را معرفی بفرمایید. متشکرم از همراهیتون.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم خوش و سلامت باشید. شما دوستان، همکاران و فرهیختگان عزیز، اطلاع دارید که دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی شاید یکی از وظیفه مندترین دفاتر مؤسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هست در کشورمون. این دفتر علاوه بر اینکه وظیفه انتقال دانش و فناوری‌های کاربردی رو به بخش بهره برداران کشور یعنی به عموم کشاورزان داره، وظایف دیگری رو هم به عنوان وظیفه مندی بر عهده‌اش گذاشتن. امروز قصد داریم یکی از وظایفی که علاوه بر وظایفی که خدمت شما عرض کردم بهش بپردازیم، راجع بهش صحبت بکنیم، سامانه نمونه های کشاورزی و فراخوان سال 1405 این دفتر هست. در مورد شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی قصد دارم صحبت بکنم با آقای دکتر مجتبی دهقانپور، مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی. آقای دکتر دهقانپور سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و ما مخاطبین محترم برنامه خدمتتون هست.
زنده باشید. آقای دکتر، من یک مقدمه خیلی کوتاه خدمت عزیزان شنوندگان عرض کردم. میخوام از قول شما بشنویم هدف از شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی کشور رو به عنوان یک دیگه از وظایفی که به عهده دفتر شما گذاشته شده.
خواهش می‌کنم. من موردی که عرض کنم خدمتتون این هست که بحث شناسایی برگزیدگان بخش کشاورزی همونطور که فرمودید بر عهده معاونت آموزش ترویج و به طور خاص دفتر ترویج دانش و فناوری هست.
بله.
در این فرایند ما یکی از اهدافی که دنبال می‌کنیم این هست که تولید کنندگان عزیزمون در حوزه‌های مختلف که فعالیتی رو انجام می‌دهند اینها شناسایی می‌شوند، در یک مراسم ملی از اینها تجلیل میشه. چندین هست داره، یکی این که اینها در بالاترین سطوح با مقامات کشوری آشنا میشن، بعضن اگر صحبت‌هایی داشته باشن، پیشنهاداتی داشته باشن، مسائل مشکلاتی داشته باشن، میتونن رو در رو با مقامات ملی که تقریبا بعضا در برخی از جلسات خود جناب رئیس جمهور هم حضور دارن موضوعات رو مطرح کنن. مقام عالی وزارت وزیر محترم جهاد کشاورزی حضور دارن، بعضا مسئولین دیگه حضور دارن. یک فرصتی است برای مذاکراتی که امکان داره به اتفاق بیفته. همچنین تجارب خوبی که در حوزه تولید دارن، ما یکی از مواردی که الان باهاش روبرو هستیم این هستش که با تولید کنندگان نمونه‌ای مواجه هستیم و افتخار ما هستن که بعضن تولیداتی دارن که چندین برابر متوسط کشوری هست. خب اینها محصول کارهای ارزشمندی هست که این عزیزان انجام دادن و این فرصت مغتنمی هست که در این رویدادی که برگزار می‌شود اینها تجارب خودشون رو معرفی بکنن، کارهای نوآورانه که انجام دادن، اینکه تونستن دانش بنیان کردن فرایند تولید رو انجام بدن و اینه که به اصطلاح عرض کردم فرصت بیبدیلی هستش که در این فرایند انجام میشه و امکان برقراری ارتباط بین سایر تولید کنندگان ما و تولید کنندگان عزیز از قبل شناسایی این افراد و معرفی این افراد اتفاق میفته. مواردی که باز مطمئن نظر ما هست و این اتفاق میفته این هستش که در اون فرایند کشاورزان عزیز ما بعضن با یا تولید کنندگان ما با تولید کنندگان دیگه آشنا میشن و میتونن این ارتباط رو در آینده داشته باشن. مثال عرض میکنم در حوزه تولیدی زراعت امکان داره یک عزیزمون به اصطلاح یک تولید علوفه رو انجام میده، بعد این تولید علوفه برای بخش دام قرار هست استفاده بشه، در بسیار با یک تولید کننده عزیز دیگه که در حوزه دام داره فعالیت میکنه این ارتباط برقرار میشه و یک همافزایی هم در بین این بزرگواران اتفاق میفته. اینها مواردی هستش که میتونه کمک کننده باشه. البته ما یک برنامه ای رو هم داریم که این تجارب موفقی که کشاورزان و تولید کنندگان عزیز ما دارن اینها رو بیا مستندسازی کنیم و بر اساس یک سری روش‌های ترویجی و فعالیت‌های آموزشی ترویجی اینها رو به سایر تولیدکنندگان عزیزمون منتقل بکنیم که حالا در ادامه عرض می‌کنم خدمتتون یکی از بحث‌هایی که مد نظر هست بحث مزارع الگویی هستش که انشالله اگر وقتی بشه خدمتتون عرض می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم.
که سازوکاری برای این در نظر گرفت.
آقای دکتر، من یه نکته رو هم اگر اجازه بدید، حالا میدونم به خاطر ضیق وقت رعایت کردید، کمتر بهش پرداختید. اون فرهنگ سازی هست که منطبق با سیاست‌های کلان کشور و وزارت جهاد کشاورزی است که میتونه اون سیاست‌هایی که درست هست، صحیح هست در کشاورزان که انتخاب میشن به عنوان الگو، به عنوان شاخص مد نظر قرار بگیره و خود به خود جا بیفته و این سیاست کارا رو پیش ببره.
بله،
مثلا بحث آب، الگوی کاشت.
دقیقاً. بله. البته اینا رو من با اجازهتون در همون بحث فعالیت‌های آموزش ترویجی حالا خلاصه عرض کردم.
بله.
همونطور که از اثر فرمودید، چون یکی از رسالت‌هایی که ما در بحث فعالیت‌های آموزش ترویجی داریم بحث اطلاع رسانی، تغییر نگرش و تغییر رفتار هست. نهایتاً اینکه این بستر در قالب یک فرهنگ و الگو انشالله ساری و جاری
بشه. انشالله به امید خدا. خب آقای دکتر، الان شاید خیلی از عزیزان و شنوندگانی که کمتر با روش شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی کشور آشنایی دارن و شاید اصلا کلن جمعاً تازگی ها به این نوع فعالیت پیوستن، بخوان راجع به فرایند انتخاب اطلاعاتی داشته باشن. اگر کسانی باشن که همه شاخصهای مناسب را رعایت میکنن و باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد و غیره و غیره میشه موارد و شاخصهایی که هستش، بخوان اگر تو این فرایند خودشون رو تعریف بکنن و جزو ابواب جمعی این فعالیت قرار بگیرن، اینها باید چیکار بکنن؟ چجوری آشنا بشن؟ میخوام که از قول شما بشنویم فرایند انتخاب رو.
ببینید، ما یک فراخوانی رو تحت یک پوستری سازمان‌های جادوکشاورزی استان‌ها اعلام کردیم و سازمان‌های جادوکشاورزی استان‌ها هم به مدیریت‌های تابعه از جمله مدیریت جادوکشاورزی شهرستان‌ها و مراکز جادوکشاورزی اعلام کردند. در این فراخوان انشاءالله قرار هست در 15 زیربخش یا حوزه فعالان نمونه بخش کشاورزی که کاندیدا میشن بتونن در قالب یک سازوکاری که در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم نام نویسی کنن و اون فرایند انتخاب انجام بشه. این فرایند این گونه هستش که عزیزانی که بر اساس اون حالا تلاش هایی که انجام دادن و احساس میکنن که دارای یک توانمندی های خاصی هستن، چه در بعد تولیدی چه در بعد نوآوری ها و کارهای خلاقانه که در بعد های تولیدی خودشون انجام دادن، میتونن مراجعه کنن به یک سامانه ای که من خدمتون عرض میکنم، مدل فارمرز دات یا نقطه iate.ir. این حالا یه بار دیگه هم اگر بخواد عرض کنم
خدمتتون، یه خورده شمرده تر بفرمایید که اگر دوستان میخوان.
خواهش میکنم، مدل فارمر نقطه iate.ir. منظور همون به اصطلاح کشاورزان الگویی هستش که حالا همون مدل فارمرزی که به اصطلاح گفته میشه، IATE هم که مخفف همون سازمان
تحقیقات
آموزش و تربیت
هست و IR هم که
کشور رئیس اون ایران هست.
بله بسیار.
از طریق این میتونن وارد بشن، یک ثبت نامی رو انجام بدن، حتی میتونن به مدیریت جادوکشاورزی شهرستان ها یا مراکز جادوکشاورزی هم مراجعه کنن، از اونجا به اصطلاح اعلام کنن که ما میخواییم ثبت نام رو انجام بدیم، همکاران ما در شهرستان ها و دهستان ها مستقر هستن، راهنمایی میکنن و حتی میتونن در بحث ثبت نام هم خدمت این عزیزان باشه. از طریق درگاه دولت الکترونیک یا درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت، من بخوام دقیقاً اسمشون درست کنم، تلفن همراه خودشون وارد میکنن، یک کد امنیتی هست بر اساس اون کدی که به اصطلاح پیامی که براشون ارسال میشود، ناگهان میتونن در اون یک فرایندی هستش انجام میشه، یک سری بارگذاری های اطلاعاتی هست که صورت میگیره. ما این فرایند رو برای استان ها تا پایان مرداد ما مشخص کردیم. بعد از اون استان‌ها یک ماه وقت دارن، یعنی تا پایان شهریور ما یک ممیزی اولیه رو انجام بدن بر اساس شاخص‌هایی که مشخص شده برای هر رشته انتخابی و اونها رو بعد بفرستن برای دفتر ترویج دانش فناوری و ما در این ستادی که تشکیل میشه متناسب با فعالینی که در حوزه‌های مختلف و در رشته‌های مختلف فعالیت دارن در اون 15 زیربخشی که خدمتتون عرض کردم، اینها رو به همکارانمون هم در بخش اجرا هم در همکارانمون که به صورت محقق موضوعی این قضیه هستن و همچنین تشکل‌های موضوعی و اتاق اصناف و مجمع ملی خبرگان، اینها رو به صورت ارسال می‌کنیم در کمیته‌های مشترک که تشکیل میشه، بررسی میشه و نهایتاً افرادی که واجد شرایط هستن برای نمونه بودن انتخاب میشن و این فرم‌ها بررسی میشه، بعضن بازدیدهایی که نیاز باشه صورت میگیره به صورت میدانی از مزه و نهایتاً این فرایند انتخاب انجام میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، برگردیم مجدداً فرمایشات شما رو در حضور عزیزان شنونده بشنویم.
خدمت شما.
دوستان و عزیزان شنونده، مجدداً برگشتیم در خدمت آقای دکتر مجتبی دهقانپور، مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی هستیم. موضوع صحبتمون سامانه نمونه های کشاورزی و فراخوان سال 1405 هست و داریم در مورد شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی صحبت میکنیم. در قسمت اول صحبت آقای دکتر راجع به این فرایند صحبت کردند که اصلا به چه صورت است. ایشون فرمودند که از طریق سامانه‌ای که آدرسش رو اعلام کردند، مدل فارمر یات آی ای تی ای دات آی آر. میتونن به این سامانه مراجعه کنن، ثبت نام بکنن یا از طریق مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها یا در سطح استان ها مراجعه کنن، کمک ها و راهنمایی لازم رو بگیرن و در یکی از زیربخش های 15 گانه که مربوط به فعالیت تخصصی خودشون هست و در اون زیربخش فکر میکنن که بتونن بالاترین امتیازات رو کسب بکنن، ثبت نام میکنن. تا پایان مرداد ماه وقت دارن و به اصطلاح وقتی که ثبت نامشون کامل شد بقیه مراحل انجام میشه که از اینجا به بعد مجدداً فرمایشات آقای دکتر رو خواهیم شنید. آقای دکتر، در مورد فرایند صحبت کردید، موارد رو من اشاره کردم، اینکه برای که ثبت نام انجام شد در سطح شهرستان هست، بعد وارد مرحله استانی میشه و نهایتاً میاد در سطح ملی و که آخرین مرحلهش هم بحث بازدیدهای ملی هست، درست؟ منتها قبل از این از سطح شهرستان که ثبت نام کردن از اینجا رو هم اشاره بفرمایید ببینیم که وضعیت و روند به چه صورت هست.
ببینید، در سطح شهرستان که انشاءالله این پرونده ها کامل شد و در استان مورد بررسی قرار گرفت، در اون کارگروه‌های تخصصی متناسب با حوزه فعالیت هر کدوم از عزیزان عرض کردم این در کشور مورد بررسی قرار میگیره. یکی از مواردی که مد نظر ما هست و به دنبال اون هستیم و امسال هم این طرح رو شروع کردیم این هستش که ما بتونیم از دستاوردهای موفقیت آمیز این عزیزانمون بهره برداری بکنیم و اینها رو به سایر تولید کنندگان عزیزمون متناسب با حوزه تخصصی فعالیتی که دارن معرفی بکنیم. در نتیجه اون در ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتتون یک فرایند و سازوکار ما در برای این قضیه دیدیم. فرایندی که دیده شده تحت عنوان شبکه ملی مزارع الگویی هست. در این به اصطلاح مزارع الگویی ما مد نظرمون این هستش که این کشاورزان عزیزمون که تونستن الحمدلله تولیدات خوبی رو با تلاش و مسعی خودشون و با مشاوره همکاران عزیزمون در بخش اجرا و تحقیقات داشته باشن و با همکاری عزیزانمون در بعضن شرکت‌های غیر دولتی و بخش خصوصی و تشکل‌ها اینها رو به عنوان مزارع الگویی قرار بدیم. بعد در اون به اصطلاح محلی که مزرعه الگویی اونها واقع شده تعدادی از کشاورزان که در به اصطلاح حالا فاز اولیه مد نظرمون هستش که حداقل 20 کشاورزی که در تقریبا همون اقلیم مشابه با شرایط آب و خاک نسبتاً یکسان قرار می‌گیرن وصل بشن به این مزارع الگویی و اون تجارب موفقی که در مزرعه الگویی وجود داشته رو از طریق کشاورز یا تولید کننده الگویی ما منعکس بشه به سایر کشاورزانی که تحت عنوان کشاورزان تابعی یا تولید کنندگان تابعی ما از اونها یاد میکنیم.
آی دکتر، راجب شاخص ها خیلی سریع مهمترین شاخص هایی که مورد نظرتون هست برای انتخاب میفرمایید.
شاخص هایی که ما مد نظرمون هست که بحث بهره‌وری تولید هست. این بهره‌وری تولید شامل عملکرد در واد سرد میشه، روش های بهزرایی و بهباقی و روش هایی که بتونه مدیریت تولید رو داشته باشه، بعضن حالا در وادهای دامی و وادهای طیور.
بله.
بحث ما گسترده است، در حوزه‌های مختلف رو در بر میگیره.
درسته.
بحث حفظ منابع پایه بازی که از رویکردهایی هستش که مد نظر ما هست، اینکه فرد تونسته باشه از آخرین یافته‌های تحقیقاتی استفاده کرده باشه و اقداماتی که انجام داده منجر شده باشه به اون افزایش عمل کرد و ترکیب این به اصطلاح شاخص‌ها هست که نهایتاً کمک کننده بوده برای اینکه بتونه مدیریت بهبود واحد تولیدیش رو اون تولید کننده به دنبال داشته باشه، مؤثر اون انتخاب‌هایی هستش که صورت خواهد گرفت.
درست.
بس عملکرد هست، هم حفظ منابع پایه هست، هم کارهای خلاقانه و نوآورانه هست، هم به اصطلاح روش‌هایی که برای مدیریت واحد تولیدیش انجام میده، همه اینها در قالب به اصطلاح شاخص‌هایی هستش که مد نظر قرار می‌گیرد.
درسته. بله. بحث منابع پایه هم اشاره کردید، مثل آب و خاک، حفظ خاک. بله. نوع مصرف آب، حداقل مصرف یا حداقل مصرف مورد نیاز آب هست. بعد مسائل زیست محیطی قطعا مورد نظر دارید آقای دکتر به همین صورته؟
دقیقاً درست می‌فرمایید.
خب آقای دکتر، در هر سال تعدادی کسانی که برگزیده هستن و انتخاب میشن اینا چند نفر هست؟
ببینید، در سال گذشته 157 نفر نمونه ملی داشتیم که به اصطلاح انتخاب شدن. خب امسال هم البته رویکردمون همین هستش که ما بتونیم مشارکت حد اکثری رو داشته باشیم بر اساس همون 15 زیربخشی که بوده و سهمی که به اصطلاح انشاءالله مشخص خواهد شد در هر زیربخشی این افراد انتخاب خواهند شد. در سال گذشته بالغ بر 114,000 نفر کاندیدا بودن که تونستن به اصطلاح فعالیتشون رو ثبت کنن در اون سامانه. امسال از استانها خواهشی که داریم این است که سعی کنن این مشارکت رو بیشتر بکنن و ما تعداد بیشتری از کشاورزان تولید کنندگانمون بتونن در این فضای رقابتی وارد بشن و کار رو دنبال بکنن. در بعض شاخص ها من اگر اجازه بفرمایید جسارتا مثلا چند تا مورد رو عرض کنم خدمتون.
میشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم، من این مقداری بحثا رو خواستم خلاصه عرض کنم با توجه به
وقت،
ولی شما را خود حضرت عالی اشاره فرمودید. بحث مشارکتی که به اصطلاح در فعالیت های آموزشی تحقیقاتی دارن یا به اصطلاح بعضا در تشکل ها عضو هستن، بحث مشارکتی که در فعالیت های آموزشی ترویجی به مثلا 3 سال گذشته داشتن، شرکت در دوره های آموزشی ترویجی بوده، اینا مواردی هستش که مثلا این که تونسته باشن از بعضا نهادهای پشتیبانی که بتونه مدیریت ریسک رو در واحدهای تولیدی خودشون کم کنه مثل بیمه استفاده بکنن، اینا مواردی هستش که در شاخص ها علاوه بر اون مواردی که در قبل عرض کردم مورد توجه هست.
یعنی سال به سال داره شاخص ها تکمیل تر میشه و منطبق تر میشه دیگه با سیاست.
بله، ما به دنبالی هستیم هم بعد فنی، هم بعد اجتماعی، هم بعد اقتصادی و بعد زیست محیطی رو با هم و تو همان لحاظ کنیم و انشاءالله کسی رو انتخاب کنیم که بتونه تمام این عوامل رو در واحد تولید خودش.
درسته آقای دکتر، در گذشته حالا نه چندان دور تعداد افرادی که انتخاب می شدن، برگزیده می شدن خیلی نسبت به الان کمتر بود. الان شما اون رشته های بین بخشی رو هم حتی من نگاه می کردم دیدم براش به اصطلاح انتخاب دارید، درسته؟
بله.
اگر مثلا کسی در بخش گندم به عنوان برگزیده انتخاب میشه، این اگر بیاد آفات، بیماری، آب، آبیاری، مسائل زیست محیطی همینا رو به صورت تلفیق رعایت بکنه، درست؟ یک نفر میشه که هم آب و خاک همه مسائل رو، قضایای بین بخشی رو رعایت کرده و اون انتخاب میکنید به عنوان برگزیده ملی. وقتی دیگه لازم نیست 115 نفر رو در سطح ملی اینقدر با تعداد زیاد بخواید. ملی ها معمولا شاخصن، الگوان، تاثیرگذار. 157 نفر ببخشید. آره 157 نفر. به نظر میاد که در سطح ملی 157 نفر به عنوان یک نمونه و شاخص فوق العاده زیاد باشه. حالا نمیدونم، باز شما میتونید راجع به این
ببینید اگر حالا بخوام تعداد بهره برداران در نظر بگیریم، خب ما بالغ بر 4,200,000 بهره بردار داریم.
باشه، کشور یکی داریم دیگه. در کشور یه نفر باشه که همه شاخصا رو رعایت میکنه، اون میشه الگو برای همه.
ببینید تنوع محصولی که ما داریم، مثلا در حوزه زراعت ما بالغ بر 90 محصول رو داریم. در حوزه باغبانی خب تنوع و تکثر محصولات زیاد هست. بعضن شاید مقایسه برخی از محصولات با هم دیگه یک مقایسه معالفارقی باشه. مثلا
یکی زراعت باشه، یکی باغ باشه، یکی دام باشه.
جسارتا نگاه کنید، مثلا باغبانی کسی که تولید کننده انار هست و کسی که تولید کننده زیتون هست خب متفاوت هست. قطعا میزان عمل کرد در واحد صد برای کسی که مثلا زیتون رو تولید میکنه، مثلا ما سال گذشته داشتیم حدود مثلا 39 تن بوده، با کسی که مثلا تولید کننده انار یا مثلا انجیر هست متفاوت هست. در نتیجه همین تعدد فعالیت هایی که در حتی زیر بخش ها، مثلا عرض کردم در زیر بخش باغبانی وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم در حوزه های به اصطلاح مختلف هست، یا مثلا در همین حوزه مثلا دام سبک داریم، دام سنگین. تکثر فعالیت هایی که انجام میشه و اون خانواده بزرگی که در مجموعه بخش کشاورزی هستن که برای ما هم افتخار هستن، چون گسیته بسیار گسترده‌ای رو دارن. مثلا بحث باز شیلات رو من بخوام مقایسه کنن، باز در شیلات بحث مایان فرابیده.
متوجه فرمایش شما شدم. بله. از توضیحتون ممنونم. حالا بسات چون بین بخشی اینا بود، من نمیدونم هر جور که صلاح هست دیگه، ما نظرات شما رو منعکس
بود. فرصت بی‌نظیری است که مثلا کشاورزان ما یا تولید کنندگان عزیز ما بتونن مثلا یک جا جمع بشن. بالاخره ما افتخار میکنیم یک خانواده،
درسته؟ بله،
الحمدلله.
خروجیش مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور دیگه که چنین تشکل خیلی مهمی رو ایجاد کردن و میتونن با هم در ارتباط باشن و خیلی کارها رو انجام بدن در کشور
انشاءالله.
بله آقای دکتر، کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
خش.
خب اگر ممکن است راجع به برنامه امسال خیلی خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، ما برنامه امسال رو به استانها ابلاغ کردیم. استانها امیدوار هستم تا پایان مرداد ما کاندیداها رو انتخاب بکنن، بعد یک ممیزی رو انجام بدن و تا پایان شهریور ما برای ما بفرستن. خواهشم و خواسته موکدم از استانها این هست که حتما سعی کنن فضای رقابتی رو بیشتر بکنن.
درست.
همین 114,000 نفری که سال گذشته ما کاندیدا داشتیم، ان شاءالله تعداد بیشتر بشود. نگاه ما هم این هستش که بتونیم هم پوشش این انتخاب رو گسترده بکنیم، از افسانوقات کشور بتونیم انتخاب بکنیم، و باز نگاه دیگه ای که داریم این هستش که عدالت رو حتما رعایت بکنیم و انشالله بتونیم با مشارکت خود تولید کنندگان عزیزمون که افتخار ما هستن و با همراهی تمامی کنشگران، هم از محققین ما و همکارانمون در بخش اجرا و معاونت های تخصصی، انشالله اون انتخاب رو رقم بزنیم و رویکردمون یک رویکرد مشارکت مدارانه انشالله
خواهد. باز بعدها در خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر دهقانپور، از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. همینجا شما رو به خدا میسپارم و با هاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. بنده هم از زحمات جناب عالی و همکاران محترمتون سپاسگزارم.
عزیزیت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خدا یاری آورد.
قربان شما. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم. امیدوارم آغوش امن خداوند تا برنامه بعدی نگهدارتون باشه. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس نوروزی بابت گفتگوی این برنامه. اما به پایان این مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. دیگه باید با شما خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. بنده معصومه نوازنی در خدمت شما بودم به همراه مهندس ناصر نوروزی و همینطور زهره محمدی صدا بردار و تهیه کننده پویان امینیان. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
خانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتواسه حتی تو گل و ماسه.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر.
اگه علتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را